الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دلیل دومی که برای اصالت تعبدیت قائم شده این آیه شریفه است که در سوره مبارکه بینه آیه 5 آمده: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بیان استدلال به آیه این است که آیه شریفه مأمورون به رو محصور کرده در تعبدیات، و ما امروا الا لیعبدوا الله، اینها امر نشدند مگر برای اینکه عبادت خدا کنند. بنابراین آیه به نحو عموم دلالت داره بر یک قاعده عامه، و اون این است که هر چیزی که خداوند امر به او کرده برای تعبد و عبادت خداست، پس هر مأمور بهی را ما باید به دست عبادیت انجام بدیم. آیه به نحو عموم دلالت دارد در این که هر مأمور بهی عنوان تعبدی رو داره الا ما خرج به دلیل، اگر بعدم یک دلیلی پیدا کردیم در اینکه در یک موردی لازم نیست که تعبدی باشه و توسلی بودن کفایت میکنه، این دیگه از تحت این آم خارجه. بلا آیه به عمومش دلالت بر این معنا داره، مخصوصا با توجه به این نکته که این لام در مونده یعبد الله لام قایته، یعنی قایت از امری که خدا فرموده عبادته، و در نتیجه باید همه اوامر را به عنوان عبادیت ما انجام بدیم الا ما خرج به دلیل. خب این هم یک استدلال است برای اصالت تعبدیه. از این استدلال مجموعاً دو جواب مهم داده شده. یک جواب این است که این آیه مربوط به کفار و مشرکینه. ما اگر صدر این سوره مبارکه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقتی که ما صبر و قبل از آیه رو ملاحظه میکنیم، آیه مربوط به مشرکین و مربوط به اهل کتاب. اهل کتاب ادعا می کردن که در دین خودشون یا به دستور پیامبر خودشون مأمور به عبادت غیر خدا هم هستن، و آیه در مقام تخریب اون اضافاتیست که اهل کتاب در دین خودشون آوردن، که نه اون چرا که به عنوان دین دارن مطرح میکنن که عبادت اوثان و بتها رو هم به عنوان دین انجام بدن. خداوند فرمود خیر و ما امروا الا لیعبدوا الله، اینها مأمور نشدن مگر برای اینکه خدا رو عبادت کنند. در نتیجه آیه در مقام انجام واجباتی که مؤمنین میخوان انجام بدن نیست. این جواب اول. جواب دوم این است که حالا سنمنا آیه شریفه عمومیت داشته باشه، هم اهل کفر رو بگیره، اهل کتاب رو بگیره، هم مؤمنین رو بگیره. اما آیه در مقام بیان این نیست که همه واجبات واجبات تعبدیه، بلکه آیه در مقام حصر معبوده. یعنی این انسان‌ها چه اهل کتاب چه مسلمان‌ها معبود خودشون را غیر از خدا حق ندارن قرار بدن. آیه در مقام بیان حصر معبوده، حصر عبادت به عبادت الله. اگر میخواهید عبادت انجام بدید، پرستش بود اینها فایده نداره. در مقام حصر عبادت به عبادت الله. در نتیجه آیه اصلا باز ربطی به مانندی نداره و دلالت بر مدعا نداره. خب حالا او باز با استدلال بر تعددیت منافق نداره، او منافق نداره. این یعنی این باز معید هم جواب اول میشه که اونهایی که فقط عبادت خدا رو میکنن اولئک هم خیر البریه، اونهایی که غیر خدا رو عبادت میکنن شر البریه. باز هم مکمل همون جواب اول میشه. بله درست. نه آیه در مقام این است که معبود چی قرار بود. اصلا ببینید مثل این است که یک پدری میگه من به تو امر نکردم مگر اینکه از این برادر رو بتاعت کنم. در مقام حصر موسا که تو در امور مثلا درسی از کی تبعیت کنم، اما دیگه دلالت نداره در اینکه هرچی هم این برادر گفت تو به قصد تقرر رو انجام بدی. در مقام بیان این است که اون چه که این برابر دو او رو باید انجام بدیم، غیر از او رو نباید انجام بدیم. زمان بله از الله و نفی و الله دیگه ما نافیه هست، الله که علامت هست رو زمان دومه رو اینا امر شدن. اینا حالا یا بگیم اهل کتاب یا بگیم مسلمان ها، اینا امر نشدن مگر به این که خدا رو عبادت بکنن، یعنی غیر خدا رو عبادت نکنن، فقط معبود خودشون رو خدا قرار بدن. در مقام عبادت فقط خدا رو عبادت بکنن. الا انه در اونجایی که مقام عبادت نیست، اونجا دیگه لازم نیست انسان به قصد تعبدیت انجام بده. حالا این چه جوابی که نقل شده، یه جوابی هم خود ما داریم، اونم عرض میکنن. نه او قرینه نمیشه که این عمرو نسبار بشن اون صلات و زکات باشه. این دو جوابی که از استدلال به آیه داده شده که البته انصافا جوابهای محکمی هم هست، یه جواب سومی رو هم ما میتونیم اضافه بکنیم و اون این است که این لیعبد الله بکن لام لام قایت. آیا این قایت قایت برای امر یا قایت قایت برای فعل؟ وقتی خداوند می فرماید و ما امرو الا لیعبد الله، اینها امر نشدن مگر برای اینکه عبادت کنند خدا را. این لیعبد الله که لامش لام قایته، این قایته برای چی؟ یعنی آیا قرض از امر عبادت خدا یا نه اون فعلی را که اینا باید انجام بدن، اون فعل باید عبادت باشه؟ کدوم یکی از این هاست؟ و این دو اگر تفکیک بشه فرق بسیار مهمی بین این دو تاست. و ما امرو یعنی امر نشدن، الا یعنی هر امری که شد برای عبادت خداست، یعنی قرض از امر عبادت خداست. و اگر قرض از امر عبادت خدا باشه استدلال اینا درست میشه که این امر هر امری قرض از امر عبادت خداست، عبادت خدا به این است که عمل را به قصد این امر ما انجام بدیم. در حالی که این لیعبد الله ظاهرش این است که این قرض و قایت برای فعل، یعنی این فعلی که این قوم مأمور به او شدن، این عبادت خداست، این فعل عبادت خداست. خب حالا اگر ما آمدیم لام را قایت برای فعل گرفتیم، اینجا دیگه استدلال اینها بین میره. این فعلی را که ما به اینها امر کردیم، این فعل عبادت اصلا. وقتی عبادت شد ما کبرا داریم که عبادت رو باید به قصد عبادیت انجام داد. اما الان محل بحث ما این است که یک فعلی داریم، شک داریم که عبادت یا عبادت نیست، واجب هم هست، امرم به تعلق پیدا کرده، اما آیه میگه اون فعلی که به او امر شد، اینها امر نشدن به فعلی مگر اینکه اون فعل عبادت خداست. و وقتی اون فعل عبادت خدا شد، دلیل بر این نمیشه که الان یک فعلی که ما شک داریم در اینکه عبادت هست یا عبادت نیست، این رو باید به دست عبادیت ما انجام بدیم. لذا اگر این نام لیعبدو را درش ما دقت بکنیم، از اینجا ابطال استدلال رو ما به خوبی میتونیم بفهمیم. علاوه همه اینا، اصلا مسئله واجب تعبدی و توسلی یک اصطلاحی است که در علم اصول پیش آمده که مأموریت را باید به قصد امر انجام بدیم. اگر به قصد امر انجام دادیم میشود تعبدی، که قصد انتصال امر انجام دادیم میشه تعبدی، اما اگر به قصد انتصال امر انجام ندادیم این مثلا بشه توسلی. این تقسیم واجب به تعبدی و توسلی یه امر مستحدث در علم فقه اصوله. ما اون مقداری که هست این است که در بعضی از افعال دلیل داریم باید به نیت ریا نباشه، همین مقدار به نیت ریا، به نیت عشق، به نیت غرور نباشه. اما این که بیاییم این در شریعت وارد شده که بعضی از واجبات به قصد امر انجام بشه، بعضی ها بدون قصد امر، این تقسیم نبوده. لذا نمیتونیم بگیم آیه در مقام بیان این است که همه واجباتی که ما در شریعت داریم واجبات تعبدیه. حالا خودتون این رو یه مقدار دنبال کنید، اصلا ببینید تقسیم واجب به تعبدی و توسلی از کجا و از چه زمانی شروع شده. یکی دیگر از ادله که برای تعبدیت رو استدلال کردن این روایات است که وارد شده انما الاعمال بالنیات، اعمال انسان در جهت نیت، لا عمل الا بالنیت، یا لكل امرئ ما نوى. استدلال به این روایات این است که گفتن مراد از نیت یعنی همان قصد غربت. اگر قصد غربت کردی عمل محققه، عمل صحیح. لا عمل الا بالنیت، یعنی اگه ما قصد غربت کردیم عملمون به درد میخوره، قصد غربت نکردیم عملمون به درد نمیخوره. در نتیجه ما از این روایات یه قاعده کلی استفاده میکنیم و اون این است که اصل اولیه در واجبات تعبدیته، البته الا ما خرج به دلیل، اگر اون که با دلیل خارج بشه. مرحوم شیخ در کتاب نصایر الانظار شیخ فرموده است که ظاهر این روایات که قطعا مراد نیست، ظاهر روایت که بگیم اگر کسی نیت غربت نکند اصلا عملش عمل نیست، ظاهرش نیست که اصلا عمل محقق نمیشه. ما اگر بخوایم ظاهر این روایات رو در نظر بگیریم، ظاهرش نیست که عمل تحقق پیدا نمی کند مگر با نیت، تا نیت غربت نباشه عمل محقق نمیشه. خب این حرف کذبیه. ما این همه داریم میبینیم، این همه اعمال انجام میشه، نیت غربت هم درش نیست. لذا مرحوم شیخ در کتاب مخارج بعد از این که فرموده ما نمیتونیم این روایات رو حمله بر ظاهرش بکنیم، چند احتمال داریم. یک احتمال این است که بگیم لا عمل الا بالنیت، ما
مراد نفی صحت لا عمله، یعنی لا عمله صحیحاً الا به نیت الا به قصد قربت. عمل صحیح نیست مگر اینکه قصد قربت بشه. در مورد اگر این مراد باشه، اشکالش این است که تخصیص اکثر لازم میاد، برای اینکه ما اگر در شریعت واجبات رو دلسته بکنیم، واجب تعبدی و توسلی، تعداد واجبات توسلی که بیش از واجبات تعبدی است. خب حالا اگر لا عمل الا به نیجه رو گفتیم، یعنی لا عمل صحیحاً الا به قصد و قربت، این لازمش این است که تخصیص اکثر بزنیم و تخصیص اکثر مستحجن. احتمال دومی که میتونیم بگیم، یعنی بعد از این که اون معنای ظاهر اراده نشد، این احتمال اولم کنار رفت، احتمال دومی که ما در مسئله میدیم این است که بگیم نیت مراد قصد و قربت نیست. شما مستدل آمدید نیت را به قصد و قربت معنا کردید، بعد میگید لا عمل الا بالنیت، پس همه اعمال باید به قصد و قربت انجام بشه. نه، مراد از نیت بگیم به معنای اختیار، یعنی تا انسان اراده نکند، تا انسان اختیار نکند، عملی محقق نمیشه. نه، اجازه بده حالا من رو توضیح بدم. حالا این یعنی چه؟ وقتی میگیم مراد از نیت اختیار و قصده، یعنی شما هر عملی که داری انجام میدی تابع قصد میکنی. اگر قصد بکنید یه چیز دیگری را، اما دیگران مثلا یه برداشت دیگری بکنن، این فایده‌ای نداره. مثالی که داره مرحوم شیخ این است که شما اگر قصد کنید که این آقا به عنوان این که سید هاشمی هست احترامش میخوام بکنید، احترام بکنید به این قصد، اما واقعا هاشمی نباشید، یا واقعا شما علم به هاشمی بودن او نداشته باشید، اینجا این عمل فائده‌ای نداره. بله؟ باشید که؟ نه، ظاهر روایت این بود که ما تحب بگرد اما به نیت قربت، یعنی اگه قصد قربت نشه عمل اصلا محقق نمیشه. گفتیم خیلی اینجا نیت رو معنی قصد معنا میکنیم، میگیم اعمال ما تابع قصدمونه. من اگر قصد بکنم که این هاشمیه اما واقعا هاشمی نباشه، یا بالعکس اعمال ما تابع قصدی است که ما داریم انجام میدیم، روایت به اینطوری معنا کنیم، بگیم انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال انسان تابع قصدی است که انسان داره انجام میده. بله؟ نه، خیلی خوب، قبول اینکه چی رو قصد کرده. این خود عمل یه اختیار میخواد که انسان اراده کنه و اینها، یه قصدی که داره، یعنی مراد از قصد حالا بگیم باید، نه اختیاری که علت برای فعل که اگه نباشه اون فعل محقق نمیشه. همون قصدی که خودش کرده، این الان داره یه عملی انجام میده، این چه قصدی کرده؟ تابع هم قصدی کرده. اینم هم اعمال جنیجا یا ولی تابع هم قرض میشه بعد تابع هم قرض میشه که داره. اینم الاعمال بالنجا یا لا عمل الا بالنجا، ما اصلا نیجت به معنی قصد معنا کنیم یا به فرمایش معنی قرض معنا کنیم. عمل انسان تابع اون قرضیست که انسان داره. خب نه اینجا کجا شد عادتو؟ نه از کجا؟ این عمل اعمال به نیاز کجاش داره؟ تقرب بلند داره؟ پس بایدید ما گفتیم اگر مراد این است که عمل تحقق پیدا نمی کنه مگر به نیت قصد غربت، این شرکه. عمل صحیح نیست مگر به نیت قصد غربت، تقصیص اکثر داشته می کنه. یعنی عمل در حساب داره تحقق داره در حساب مواقع نداره؟ نمیشه. خب ظاهر عبارت ظاهر بره روایت کنی که لا عمله یعنی نیست، نیست تحقق نداره یا صحیح نیست. تو اگه نیجت چی معنا میکنی؟ قصد چی؟ قصد بولو قصد اکثر لازم میاد. اگر بگون حقیقتا این عمل نیست، اون جایی که انسان قصد قربت نداره اصلا حقیقتا عمل نکرده، درسته؟ واجبات توسطی چه میکنی؟ واجبات توسطی حقیقتا عمل هست، مورد قبول خدا هم هست، به این معنی که اثبات تکلیف میشه، قصد قربت هم درش نیست. بله؟ همین ما میگیم که شما اگر عبارت از این معنا کردید گفتید هر عملی اگر بخواد صحیحا انجام بشه باید به قصد غربت باشه، تاریخ میشه تخصیصا و تخصصا؟ نه تخصصا یعنی چیه؟ اون عملی؟ میگونم تخصیل اکثر هم باشه؟ اشکاری؟ تخصیص اکثر لازم میان، تخصیص اکثر لازم میان، تخصیص اکثر هم مستحکمه. شما الان بیاد بگیر همه اعمال اگر بخواد صحیح باشه باید به قصد غربت باشه، فرض کنیم اگه صد تا عمل داشته باشیم بیاد هفتادش رو خارج کنیم، بگیم این هفتاد تا واجب توسلیه نیاز به قصد غربت هم نداره، خب این تخصیص اکثر لازم میان. تو الان همین طور میشه این دام راهبه، یعنی میدونم انما الاعمال اعمال همه واجبات توسلی هم میگیره یا نمیگیره. خب بعد ما میگیم خارج میشه، دلیل داشته باشیم، نباید روایت اینجوری معنا کنیم که تخصیص اکثر لازم بیاد، بعد از اول روایت رو اونم مخصوصا اینجور روایاتی که اصطلاح علمی میگن عادی از تخصیصه. وقتی مولا میگه ان الاعمال بالنجا یا میگه لا عمل الا بالنجا، این عبای از تخصیص داره، پس چه برسه به تخصیص اکثر. میگوشی؟ نه امبانه کنه که عمل نباشی که فایده نداره؟ نه چرا مقدماتش انجام شد در اثره؟ مقدمات به صرف قصد که نبود، مقدماتش اصلا همه که انجام شد، نه مقدماتش کار رو هم حضرت گذاشت، کار رو هم کشید، چند نظر هم کشید، اما اونی که معمول بود ببینید اشتباهی که در اونجاست این است که در جریان حضرت ابراهیم مأمور به اراده دم نبود، مأمور به خواب که بگذاره و بکشه اینا رو انجام کنه، به این مأمور بنابراین این روایت رو چی معنا کنیم؟ حالا داشته میرد میکردیم احتمالی که بیان بگیم مراد از قصد مراد از دیگر به قصد یعنی قرص بگیم اعمال ساده اقراض انسانه این هم باز دیگر به مستقل نمیخوره اعمال ساده اقراض انسانه دیگر به مستقل نمیخوره در آخر سر مرحوم شیخ انصاری فرموده این انما الاعمال بالنیات معناش این است که انسان اگر که معنی تعبیری داره اگر یک عملی را به قصد لله انجام بده ثواب برش مترتبه، اگر به قصد غیر خدای انجام بده ثواب برش مترتب نیست. شاهدش هم میارم اون روایاتی که کسی که در راه خدا مجاهده میکنه اگر جهاد کنه برای خدا فله الجنه، اگر جهاد کنه برای نام و مقام فله ما نوا، همونی که نیت کرده هم میکنن در این معنا در نصیب دیگه اجنبی هست استدلال در مدعاست. پس این ادله اصالت توسط تعبدیان درست نشد. البته اگر اهل مراجعه هستید یک دلیل چهارمی را مرحوم محقق حائری در کتاب درر آوردن و طبق همین دلیل، ولو این که قبلا مرحوم حائری قائل به اصالت توسلیه بوده بعد قبول کرده در اصالت تعبدیه، این دلیل رو خودتون ملاحظه بفرمایید. امام رضوان الله تعالی علیه هم یک اشکالات بسیار خوبی بر این کلام استادشون وارد کردن. تا اینجا بحث اصل لفظی ما در توسلی و تعبدی تمام میشه. لازم اونه که ببینیم مقتضای اصل عملی در ما محبوسین چی هست؟ این رو انشالله ما به یک احتمال قوی تنشنده انشالله آزم حج هستیم، اما اگر تغییری پیدا نکنه ممکنه حالا یه وقتی به یک شنبه موکول بشه. دیگه بخواهم این اصل عملی رو شروع بکنیم که ما تمام بمونیم و بعد از اینکه از حج میاییم ما تا اول محرم یه 6-7 جلسه وقت هست و حالا ما اون بحث شفایان رو انشالله شاید شروع بکنیم، ولی این بحث رو انشالله بعد از عرض میکنم دهه محرم یعنی روز هفدهم محرم یادداشت بفرمایید شنبه هفدهم محرم که میشه سوم اردیبهشت، حالا اگر زنده بودیم و برگشتیم انشاءالله خدمت آقایون میاییم و اونجا هم بالاخره دعاگوی آقایون هستیم از این که وقت آقایون مقداری بالاخره برنامه هاشون هم به هم میخوره ما اصلاحی میکنیم. و صلی الله علیه محمد.